مهدیزاده. ما در جلسه نهم به بررسی غصب فدک و نکاتی درباره سپاه اسامه پرداختیم. در جلسه دهم در خدمت شما هستیم و ادامه داستان رو از زبان شما میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض شد که گام دوم وقایع و اتفاقات بعد از رحلت و شهادت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم با غصب تدریجی اموال اهل بیت شروع شد. آتشش گسترده شد با بازگشت گماشته های حضرت زهرا سلام الله علیه از فدک و خطبه بلافاصله حضرت زهرا، یعنی همون ساعتی که گماشته ها برگشتن در تاریخ نقل شد که همون ساعت حضرت از منزل بیرون آمدن و رفتن مسجد. توی مسجد وقتی نشستن پشت پرده اول، وقتی منبر پیغمبر رو نگاه کردن، محراب رو نگاه کردن، آه سوزناکی کشیدن به نحوی که صدای گریه از کل مردم بلند شد. خطبه بسیار پر اثر، فضا رو کاملا به سمت خودش معطوف کرد. بعد از اینکه خطبه هم تموم شد و در نهایت اتفاقاتی که افتاد، خلیفه تندی کرد، شاید از معدود دفعاتی که خلیفه اول از کوره در رفته، حرفایی که نباید بزنه گفته. ولی به هر حال بعد از اینکه خطبه هم تمام شد، که خطبه هولوش فاصله روز دهم تا مثلا روز 15 16 احتمالاً بوده، چون در روایت ابن ابلحرید اینطوریه که قصب فدک در روز دهم انجام شده، آیا گماشته های حضرت زهرا روز دهم برگشتن؟ یعنی اینا علل قاعده باید مثلا 7 8 روز قبل این کارو کرده باشن، یا اینکه روز دهم تازه اینا نیروهاشون رو گسیل کردن 7 8 روز بعد گماشته های حضرت زهرا برگشتن؟ از این جهت بالاخره یه مقداری اختلاف است. ولی به هر حال توی فاصله روز دهم تا 20 خطبه خونده شده، ماجرای اموال کاملا جدی شده با مراجعات مکرر از زهرا و حامیانش به مسجد و نزد خلیفه، و اینکه بالاخره توی یکی از این دفعات خلیفه مجبور شده یه قباله فدکی بنویسه تحویل بده، و بعد طبق گزارشاتی که از جریان اهل بیت و از بنی هاشم نقل شده، خلیفه دوم و دوستانشون توی کوچه جلوی حضرت زهرا رو گرفتن، توی کوچه گرفتن یا توی حیات مسجد گرفتن، یه جای خلوتیه چون فاصله حجره حضرت زهرا با مسجد خیلی کمه، یه جای جلو حضرت زهرا رو گرفتن و بدون اینکه توی تاریخ خبرش بین طرفدارای خودشون منتقل بشه، اون قباله رو دوباره پس گرفتن که حضرت زهرا به طور عملی نتونه از اموال بهره برداری کنه.
این همون ماجرای کوچه
بله 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 این همون ماجرای معروفیه که ما به اسم کوچه میشناسیم. این یک جریان. ما از یک جریان دیگه هم باید با این اتفاق تقاطع گیری بکنیم، اونم جریان اینه که ماجرای رفتن جیش اسامه است که در جلسه قبل نسبت بهش با هم دیگه صحبت کردیم. ماجرای جیش اسامه رو معمولا ما شیعیان خیلی بهش نپرداختیم، تا الان جلب توجه برامون نکرده و توجه بهش مثلا شاید قریب به 2 دهه مثلا عمر داشته باشه، ولی در اسناد تاریخی هم ما هم اهل سنت مفصلا بهش پرداخته شده. یکی از بحث‌های عبرت انگیز تاریخه که قرار بوده این جیش را بیفته برای اینکه امیرالمومنین قدرتش رو تثبیت کنه و این جیش را میفته برای اینکه خلیفه اول قدرتش تثبیت بشه.
دقیقاً برعکس
اتفاق میفته. یکی از اتفاقاتی که افتاده اینه که بسیاری از یاران امیرالمومنین در روزهای آغازین برای حمایت احتمالاً نیستن. ببینید اگه یادتون باشه من از این صحبت کردم که بلافاصله بعد از شهادت پیغمبر یک عده متحسن در یکی از حجره‌های مربوط به حضرت زهرا و امیرالمومنین جمع شدن که ازشون اسم بردیم و راجبشون صحبت کردیم. این گروه متحسن چرا تحسنشون تمام شده؟ مثلا پیغمبر دوشنبه از دنیا رفته، جمعه اومدن ریختن تو حجره که اونا متحسن بودن، اونها رو در آوردن، یا نه احتمال داره که جیش اسامه رو انداختن و اینها هم چون متحد بودن به پیغمبر که باید با جیش اسامه برن، بازگشتن به جیش اسامه، یا نه اصلا اینها از جیش اسامه بر نگشته بودن چون پیغمبر لعن کرده بوده کسانی که از جیش اسامه تخلف کنند، و احتمال این وجود داره که اینها اصلا بر نگشتن به شهر.
این در عین اینکه پیغمبر رحلت کرده و خبرش هم به اینها رسیده، اینها با این حال جیش رو ترک نکردن.
بله اینم یه احتمالیه از توی بعضی از عبارات هایی که طرفداران امیرالمومنین بعدن گفتن یه همچه چیزی برداشت میشه، حداقل ممکنه بعضی از اونها چنین بوده باشن. ولی یکی از چیزهایی که خیلی توی ذهن همه که جلسات قبلا بهش اشاره کردیم به ذهن همه میاد اینه که چرا باید روزی که خطبه فدک خونده بشه اینقدر وقایع سرد باشه؟ اینهایی که بعدن اومدن یا بعدن یا قبلا سر صداشون بلنده، اینا کجان تو اون روز؟
مدینه خالی انگار،
یک مدینه‌ای که نمیتونه تصمیم بگیره که حتی داد بزنه، با یه همچه مدینه‌ای توی لحظه خود به طرف هستی. خب جیش اسامه رو 2 جور نقل کردن. یه جوری که نقل کردن اینه که جیش اسامه بلا فاصله راهی شده، دیرترین روایتش اول ماه ربیع الثانی یعنی حدوداً یک ماه بعد پیغمبر را افتاده. اگه جیش اسامه بلا فاصله را افتاده باشه، مثلا یه هفته بعد از پیغمبر تا 10 روز بعد را افتاده باشه، کمترین عددی که راجع به رفت و برگشت جیش گفته شده 35 روزه، رایج‌ترینش 40 روزه، ولی تا 60 روز 70 روز هم گفتن. احتمالاً همین حول و حوش مثلا 40 روز که بیشتر هم راجع بهش حرف زده شده، چون بعضیا با دقت بعدن اینو توضیح دادن که یه لشکر چند روزه میره، یه کاروان مثلا تجاری چند روزه میره، اینو با دقت توضیح دادن. به نظر میرسه که 40 روز عددی باشه که بشه بهش اعتماد کرد. اگر 40 روز رو قبول بکنیم و بگیریم مثلا 10 روز بعد از پیغمبر این لشکر رو افتاده، 50 روز بعد لشکر برگشته، حوادث پرسرعتی که در بازگشت لشکر رخ میده، لشکر اسامه رخ میده، این حوادث سنگین پرضرب پرحاشیه عملا دستگاه خلافت رو به موضع گیری پرقدرت وادار میکنه. تمام وقایع بعد از بازگشت به نفع علیه، به نفع امیرالمومنین و به نفع کسی دیگه ای نیست. یه فرضیه دیگه اینه که بگیم اول ربیع رفته بعد از 40 روز برگشته، که حالا اینم داره یواش یواش طرفدار پیدا میکنه و توی بعضی از پژوهش ها مثلا شما اینو میبینیدش، اینه که مثلا 30 روز بعد پیغمبر رفته، 40 روز بعد برگشته، احتمالاً مثلا هولوش 70 روز اونا برگشتن، 4-5 روز هم وقایع و حواشی سیاسی و تنش‌ها ادامه پیدا کرده و بعد از پایان تنش‌ها مثلا هولوش 75 روز ماجرای حمله به خانه از زهرا امیرالمومنین رخ داده. خب حالا با ترکیب این دوتا و تقاطع‌گیری این دوتا چجوری باید داستان رو توضیح بدیم؟ حضرت زهرا سلام الله علیها درگیر مسائل مالی شدن، ولی این جیش هم راه افتاده، یا حداقل چند روزی در جروف هست، یعنی اون جایی که لشکرگاه مدینه اسمش جروف بوده، مثلا لشکرگاه کوفه اسمش نخیله بوده. خب در زمانی که لشکر اسامه راه افتاده یا حداقل در جروف هست و شهر از بزرگان دوباره خالی شده، از زهرا خطبه یو میان توی مسجد میخونن و احتمالاً در جمع آدمهای معمولی و نزدیکان خلیفه و حامیان خلیفه با مردم پیر و معمولی و جوانهایی که حالا
خیلی کاری به انگار سیاست و حکومت ندارن،
این نقشی ندارن، یعنی در نظام قبیلگی لزوما همه نمیتوانن در سیاست دخالت کنن، چنانچه که در نظام بردهداری هم مثلا بردگان دخالت ندارن، در نظام سیاسی قبیلگی شرایط عین نظام بردگی نیست اصلا، ولی در عین حال آدمهای کوچک نمیتونن نقش های بزرگی ایفا بکنن، مخصوصا که بعد از پیغمبر به همه افراد نقش میداده، ولی بعد پیغمبر دیگه لزوما این اتفاق نمیافتاده و تکرار نمیشده، چنانچه که میدونیم که تکرار نشده.
یه جوری تماشاچیان.
بله اینا تو این لحظه میتونن گریه بکنن، صداشون بلند میشه، ولی خودشون نمیتونن کاری انجام بدن. اما در همین جمعیت، در میان همین جمعیت، حضرت زهرا داره یک تصویر خلق. لشکر رفته با اضطراب 40 روز بعد برمیگرده. وقتی برمیگرده خب گزارشو از کی میگیره؟ از بدنی خودش میگیره. همه گزارشی که دارن میدن اینه که آقا اتفاقاتی که داره میفته اصلا درست نیست. چرا داره با دختر پیغمبر اینجوری برخورد میشه؟ وقتی لشکر برمیگرده شرایط یک دفعه به ضرر جریان خلافت برمیگرده.
نیروهای حامی حضرت زهرا دارن میان و اخبار هم دارن از مردمی که تصویری که حضرت زهرا خلق کرده رو میشنون ازش.
اصلا غیر حامیان هم نمیتونن رفتار خلیفه رو توضیح بدن، میگن آقا باید بالاخره درسته حالا خلافت رو شما گرفتید، ولی بالاخره اینا جریان مهمی هن. اون نظام نظام قبیلگیه، تو نظام قبیلگی تو خطبه فدک هم از زهرا اشاره میکنن چرا از من حمایت نمیکنید؟ دلیل نداره اگر قدرت رو جابجا بکنید ما رو نابود بکنید. که این تو نظام قبیلگی که یک نظام شبکه‌ایه خیلی تعریف شده و واضحه، رفتار جریان خلافت برای اینکه قدرت رو بالکل از بین ببره رفتار متعارفی نیست. وقتی که لشکر برمیگرده شما با گروه‌های طرف هستید که دارن به نفع امیرالمومنین موضع میگیرن. یکی اون گروهی هن که توی روزهای اول من گفتم تو خونه متحسن شدن، اون 12 نفر
شخصیت های نزدیک، حلقه نزدیک به امیرالمومنین، مثل مقداد و سلمان و
ابوذر و برا ابن عازب و نمیدونم حذیفه و امثال اینها.
بله.
اینا یه روز جمعه میان دور منبر میشینن، خلیفه که میره بالای منبر شروع کنه به حرف زدن، مهاجرینشون بلند میشن، انصارشون هم بلند میشن، اول با هم تعارف میکنن کی حرف بزنه. خیلی صحنه جالبیه. اول مهاجرین به انصاری که بلند شدن تعارف کنن میگن شما حرف بزنید، اونا میگن نه تو آیه قرآن شما را بالاتر از ما قرار دادن، شما شروع کنید. شروع میکنن به دفاع کردن از امیران مفصل، جوری که خلیفه زبانش بند میاد و از منبر میاد پایین و با زبان حالا بریده بریده میگه که امیرتون بودم اما بهترینتون که نبودم، منو رها کنید. اینجا توی روایت ما یه تعبیر تندی هست که ازش برداشت میشه که کل ماجرای خلافت اساساً زیر سر خلیفه دومه و نقش اصلی و شخصیت اصلی اوه. میگن دستشو میگیره، بهش میگه که تو که نمیتونستی با جلوی قریش باهاشون حرف بزنی، جرأت حرف زدن جلوی قریشی‌ها رو نداری، تو واسه چی پا شدی منصب رو به دست گرفتی؟ اصلا از اولش باید کار رو به سالم میسپردیم. سالم مولا ابی حذیفه یه ایرانیه، ظاهراً هلهوش استخف و استان فارس امروز محسوب میشه. این جزء قاری‌های مدینه است، خیلی هم زود اومده خودش رو رسونده به مدینه و آدم نسبتاً شناخته شده یه تو مدینه است. ولی این طعنه که خلیفه دوم به خلیفه اول داره میزنه اینه که یعنی اصلا ما باید به یه خارجی کارو میسپردیم، ولی به تو نباید میسپردیم، تو این کارا اصلا نیستی.
یه جوری میخواد شوک وارد
کنه. بله کاملا، اصلا مسئله این نیستش که او جای آخه بعضی ازش برداشت کردن گفتن که اون دیگه کیه که خلیفه دوم میگه اون بهتر از تو. نه اصلا تو اون نظام اجتماعی امکان نداشته به سالم بسپرن کارو. ولی یه طعنه سنگینه که به سالم میسپردیم کارو بهتر از تو بود.
چون سالم از موالیه دیگه.
چون سالم از موالیه. اصلا تو نظام قبیلگی چجوری میشه کارو بشه؟ اگه تو نظام قبیلگی بشه به سالم کار سپورت، به چه دلیل پس از علی گرفتنش؟ همه دلایلی که می آوردن واسه اینکه از امیرالمومنین کارو بگیرن، همه اونا دیگه هوا میشد اگه به سالم میسپردن. دستشو میگیرن میبرنش خونه و دو سه روز تو خونه است تا برآورد جدید حاصل بشه که آقا میدان تو چه وضعیتیه، هم پیمانای جدید احتیاج دارن. از طرف دیگه یه فردی هستش به اسم بریده ابن حسیب اسلمی. این بریده مال قبیله بنی اسلمه، همون بنی اسلمی که روز اول خلیفه دوم اومد صداشون کرد گفته شما اومدید آذوقه ببرید، بیاید من آذوقتون رو میدم، بیاید مردمو بیارید. اینا میگن دور کوچه های اطراف مسجد رو پر کرده بودن، مردم میگرفتن به زور میآوردن برای بیعت. همین بریده مال از بزرگان و شیوخ همین قبیله است. خودش اومده مدینه پیش پیغمبر داره زندگی میکنه، ولی خیلی احترام داره.
پرچمدار گویا
احسن. این آدم یکی از پرچمدارای پیغمبره. مدل اینجوری بوده که هر وقت میخواستن سپاهیان را بیفتن، هر سپاهی را میفتده، پیغمبر پرچمو میبسته، بهش میگفتن عقد اللواء، اینو گره میزده، وقتی به مقصد میرسیدن پرچمو باز میکردن. پرچم جیش اسامه دست کیه؟
بریده.
دست بریده است. بریده اومده برگشته. بریده قبلا یه دفعه تو یکی از جنگ‌ها وقتی می‌خواستن از امیرالمومنین گله کنن، بریده رو انداختن جلو، رفته پیغمبر گفته که یا رسول الله علی چنین و چنان. پیغمبر اومده بهش گفته که کسی از علی گله نکنه، علی چنین و چنانه. خلاصه تو محبت به پیغمبر توجه پیدا کرده به امیرالمومنین و حالا دیگه جزء طرفدارای امیرالمومنین هم است. کلاً این سال آره جزء محبین امیرالمومنین شناخته میشه. میاد میبینه این اتفاقات افتاده، میگه ما که بیعت نکرده بودیم، که ما که بیعت نکردیم، شما چرا این کار کردید؟ با کی بیعت کردید؟ برمیگرده پرچم پیغمبر رو میبره تو قبیله خودش، میزنه زمین. وقتی میزنه زمین 80 نفر باش بیعت میکنن، برمیگردن مدینه. وقتی 80 کیلومتر هم فاصله دارن با مدینه، وقتی برمیگردن مدینه میبینن ای قشون کشی داره شروع میشه. یه اخباری هم داره میاد که بعضی ها دیگه زکات نمیدن، میگن ما با پیغمبر سر شما قرار نبستیم، ما راجع به علی ابن ابی طالب بیعت کردیم.
یعنی یه احساس خطری داره،
خیلی جدی داره میشه. یعنی اگه نجنبن کلن همه چی از دست میره. خب وقتی که این اخبار و گزارشی که تاریخ نگارمون نوشتن اینه که از اینجا به بعد یک عده‌ای دارن اعلام نبوت میکنن، پیغمبر از دنیا رفته، میبینن مدل پیغمبر چقدر جذاب بوده، ما هم اعلام پیغمبری کنیم.
متنبیان،
متنبی بهشون میگن، یعنی ابراز نبوت دارن میکنن. من فکر نمیکنم این اتفاق جدی باشه. تو نظام قبیلگی احتمال این که شما اعلام نبوت بکنی یه اتفاق شازه. تو نظام قبیلگی به این سادگی کسی اگر ابراز نبوت کنه که سراغ بیعت باش نمیره. ولی ماجرای زکات ماجرای پرسرعت تریه.
یعنی بیشتر جنگ های رده رو شما میخواید بگید از سنخ زکات ندادن بوده تا اعلام نبوت کردن.
من اصلا اعتماد ندارم به این گزارش نویسی که همه، چون دو نفر رو اسم بردن، گفتن این دو نفر یکشون ادعای خدای کردی که ادعای پیغمبری که بقیه قبایل هم باشون بیعت کردن، اساسا با نظام سیاسیه قبیلگی نمیسازه که بگیم یه دفعه مردم سرشونو کچ کردن رفتن سراغ اون یکی پیغمبر. تو نظام قبیلگی اعلام استقلال به راحتی شدنیه، چرا باید برن با یکی دیگه بیعت بکنن؟ وقتی ما تا حالا داشتیم چند ده سال چند صد سال داشتیم مستقل زندگی میکنیم، چه یه دفعه باید پاشیم بریم با یکی دیگه بیعت کنیم؟ اولین اتفاق اینه که از مدینه سرباز بزنیم، نه اینکه بدو بریم با هم دیگه بیعت کنیم یا قدرت دیگه تولید کنیم. قدرت متکثر کاملا توی جزیره العرب معنا داره.
یعنی به جای اینکه همه بریم پشت یک نفر دیگه بیستیم، خودمون اعلام استقلال از مدینه کنیم،
همین کارو بکنیم، قدرت مدینه از دست میره. مگه مدینه چه خبره توش؟ درسته بله. نظام شبکه‌ایه، نظام نیشن استیت امروز نیست که گماشته‌ها دارن همه جا رو مدیریت میکنن. اصلا مدل حکومت در نظام شبکه‌ای قبیله‌ای اینجوری نیست.
بله.
توی این مدل اخباری داره میاد که آقا فصل زکات دادنه، خرداد دیگه، خرداده، اول تیره، زکات نمیدن. اینایی که زکات نمیدن و الان دقیقا فصل زکات دادنشونه، خبر زکات ندادن اینها پرقدرت تر از اینه که بگیم با یه پیرمردی که ادعای مثلا خدایی کرده یه گوشه‌ای دارن میرن بیعت میکنن، که
حتی شاید خطرش هم بیشتر باشه.
خطرش هم بیشتره، یعنی قدرت داره تمرکزش رو کاملا از دست میده. از طرف دیگه بریده هم رفته یه لشکر صد نفری پرقدرتی که روز اول همینا بیعت گرفتن، همینا رو دور برشون گردونده، کنار منبرم که ماجرای به هم ریختن خطبه نماز جمعه و خلیفه که سه روز رفته پیداش نیست.
یعنی همون بنی اسلمی که ما یک نقل قولی از عمر هم داره، میگه وقتی اینها رو دیدم یقین کردم ما پیروزیم. همون بنی اسلمی که عمر دربارشون اینجوری گفته و با اونها تونسته برای خلیفه بیعت جمع کنه، الان دارن آروم آروم بر میگردن و علاوه بر این انصار و مهاجرینی هم که تو سپاه اسامه بودن اینجا دارن دوباره شورش میکنن.
خود اسامه هم بعد از اینکه لشکر بر میگرده معلوم میشه که بعد از راه افتادن خلیفه اول نامه نوشته و نامه داده به این نفر که آقا فلانی، یعنی اسامه، از فرماندهی لشکر عزله تو جایگزینی. وقتی برمیگرده خیلی شاکیه. اونم میاد حرف میزنه. مادر اسامه کیه؟ مادر اسامه ام ایمنه. ام ایمن کیه؟
همون شاهد حضرت زهرا در ماجرای فدک.
و خود ام ایمن کیه؟ ام ایمن پرستار پیغمبره. وقتی مادرش آمنه از دنیا رفته، پرستار و اون کنیزی که همراه از آمنه بوده و پیغمبر رو برگردونده مدینه، ام ایمنه. این ام ایمن بعدن میاد همسر کی میشه؟ همسر زید میشه. اسامه فرزند زیده، که زید ابن حارسه کیه؟
از فرمانده های سپاهی که رفت به سمت موته و
خب خودش کیه؟ این فرزند خوانده پیغمبره دیگه.
بله.
اینم یک بچه شامیه که توی بردهداری، تو زمان بردهداری قبل از اسلام به حضرت خدیجه فروخته شده یا هدیه شده به حضرت خدیجه، و حضرت خدیجه اون رو به پیغمبر بخشیده و پیغمبر داستانش هم خیلی قشنگه. پیغمبر اینه بچه خودش باش برخورد میکنه، هیچ وقت مثل برده باش برخورد نمیکنه. کوچیک بوده، پیغمبر رو نمیتونسته به رسمیت بشناسه. پیغمبر میگه من جای بابات تا وقتی بابات بیاد. وقتی باباش میاد میگه من نمیخوام برگردم، میخوام پیش پیغمبر بمونم، در حالی که پیغمبر به رسالت هم نرسیده. این زید با این جایگاه و احترام که پیش پیغمبر داره رفته تو موته شهید شده. اونم ام ایمن با اون جایگاه و احترامی که داره، فرزندشون اسامه فرمانده لشکر جیش اسامه است، ولی میره عزل میشه، برمیگرده، هم خودش داره صحبت میکنه، هم ام ایمن مادرش داره صحبت میکنه. فضا دوباره داره منطق پیدا میکنه که حکومت به دست امیرالمومنین برگرده. لذا بعضی گفتن توی این لحظه امیرالمومنین حضرت دوباره شبانه دعوت کردن، بعضی گفتن دوباره این اتفاق افتاده، بعضی گفتن اصلا اینجا این اتفاق افتاده. اون دعوت‌های شبانه‌ای که روزهای اول ما نقل کردیم، احتمالاً گفتم خدمتتون که ما سه تا قرائت تو تشیع داریم دیگه. یه قرائت میگه همین اتفاقات تو ده روز اول افتاده و بعد از خطبه فدک با فاصله کوتاهی حضرت سلام الله علیها رو ماجرای آتش زدن خانه‌اش رخ داده. این قدیمی‌ترین روایت همین دوره کلان روایت سازیه. قبلا توضیح دادم دیگه، ما هول و هوش صفویه که از اهل سنت جدا شدیم تازه شروع کردن کلان روایت تولید کردن.
بله،
میخواییم قصه رو قشنگ توضیح بدیم. مرحله اول خب داشتیم ساده نگاه میکردیم، همه رو تو همین ده روز اول توضیح دادیم. مرحله دوم اومدیم گفتیم آقا این به ده روز نمیخوره، تو 50 روز حداقل باید توضیح بدیم. مرحله سوم الان بعضی اومدن میگن آقا 50 روز هم کمه، باید تا 70 روز حداقل به ما وقت بدید تا ما بتونیم وقایع رو پخش بکنیم.
یعنی سرعت حوادث هر چقدر هم بالا باشه تو 10 روز و 50 روز امکان پذیر نیست.
تو 10 روز که قطعا امکان پذیر نیست، هیچ جوری امکان پذیر نیست. تو 50 روز میشه توضیحش داد که من همه رو با 50 روز توضیح دادم. بعضی ها میگن 50 روز هم نمیشه، بریم به سمت 70 روز 75 روز. توی این دعوت‌های شبانه‌ای که داره امیرالمومنین انجام میده، دیگه فضا دیگه کاملا برمیگره. علی شروع کرده به دعوت. اگه شروع کنه به دعوت دیگه چیکار می‌خوایم بکنیم دیگه؟ اگه بیعت شروع بکنن انجام بدن باید چیکار بکنیم؟ اینجایی که خلیفه دوم مکرر میاد پیش خلیفه اول و بهش میگه که چرا سطح درگیر رو بالا نمیبری؟ چرا علی رو وادار نمی‌کنی بیاد بیعت؟
یه تا الان انگار خیلی براش مهم نیست علی بیعت بکنه یا نکنه، یعنی یک احدی از امت دیگه، ولی الان داره مهم میشه.
نه 100% اینطوری ها، قبلا هم در روایت اینجوری هستش که از همون روزای اول هی پیغام میفرستادن، ولی الانه که ضروریه،
نیاز 100% دارن بهش.
یعنی دیگه فکر میکنن که بدون حل کردن ماجرای علی مشکل حل نمیشه. نگاه نکنید علی ساکته، ببینید اونی که همیشه ساکت بوده فاطمه زهرا، اونی که فقط فعالیت اجتماعی و خیرخواهانه میکرده الان که داره کار سیاسی انجام میده، اونی که همیشه وسط ماجراهای سیاسی بوده الان ساکت نشسته و دیگران دارن براش کار انجام میدن.
حتی یه جایی طعنه هم میزنه ابوبکر به حضرت که خودش اونجا وایستاده و زنش رو جلو فرستاده برای خودش.
این فقط زنش رو جلو فرستاده نیستش که، همه یواش یواش دارن پیداشون میشه. یعنی کشدار شدن ماجرا به نفع امیرالمومنینه، نه به نفع دستگاه خلافت، و دستگاه خلافت باید تمومش کنه. این 3 روزی که خلیفه رفته نشسته توی خونه، از نو همپیمان پیدا میکنه. یه فردی بود که اگه یادتون باشه گفتیم اون روزی که پیغمبر رو داشتن دفن میکردن، اومد دید ای داده بیداد قدرت داره از بین بنی هاشم بنی امیه به دیگران سرایت میکنه، اومد عباس عموی پیغمبر رو راضی کنه که بیا بریم به علی بگیم تو قدرت رو بگیر که قدرت بمونه بین خودمون.
منظور تو ابو سفیانه؟
بله بله. اون آدم که جریان بنی امیه و توابع اونا مثل بنی زهره و امثال اینها، اینها حالا میان توی این 2-3 روز تو مذاکرات به اینا ملحق میشن،
متوجه میشن که قدرت اینجا بماند بهتر است تا اینکه منتقل بشه به امیرالمومنین.
نمیدونم اینم چه کار کرد خلیفه اول و خلیفه دوم، چه کردن، چه مذاکراتی کردن، چه عهد و پیمانایی با هم دیگه بستن، ولی به هر حال اونا راضی شدن.
شواهدی هم وجود داره، مثل اینکه یه سری اموال رو به ابو سفیان وعده میدن و بعدن هم بهش میدن و حتی کارگزاری شام رو به فرزندانش میسپارن، یزید ابن ابو سفیان و معاویه ابن ابو سفیان سالهای سال کارگزار شام هم دیگه.
یعنی به هر حال بهش قول میدن که سهم تو در قدرت انقدر هست که تو راضی بشی و بعدن هم میدونید دیگه، بعدن هم هیچ وقت قدرت در فرزندان خلیفه اول و دوم ادامه پیدا نکرد، قدرت کاملا به بنی امیه منتقل شد. یعنی اول منتقل شد به بنی زهره که میشه عثمان خلیفه سوم، و بعدم که با معاویه کاملا منتقل میشه و حدود 100 سال قدرت در اختیار بنی امیه است تا اینکه بنی امیه فرو بپاشه.
و حتی عمری که خیلی سخت میگرفته به کارگزارانش، قانون مشاطره اموال داشته و اینها، با معاویه خیلی راه میاد، با اون کاخسازی های معاویه خیلی راه میاد.
حالا اون دلایل دیگه ای هم حتی میتونه داشته باشه. یکی از دلایلش اینه که جریان قدرت داره میره به سمت اینکه خودش رو رومی تعریف کنه.
بله.
این رومی تعریف کردن به دلیل اینکه کسانی که الان دارن مسلمان میشن خودشون رو به روم شبیه تر میدونن، به اهل کتاب شبیه تر میدونن تا به ایرانی ها. تو مرحله اول شبیه شدن به رومی ها یکی از راه های فرهنگی جدیه که آینده مدیریت بشه و جریان آینده جهان اسلام صورت بندی خودش رو پیدا بکنه و از این حالت قبیلگی در بیاد، چون خیلی دلشون میخواد بالاخره متمدن بشن. میدونید جزیره العرب نه ایرانی ها می اومدن مسئولیتشو به عهده بگیرن، نه رومی ها.
بله.
و این یه منطقه حد فاصلی بوده که هیچکی نمی اومده. من حتی احساس میکنم اینا چون اخباری داشتن راجع به اینکه اینجا پیغمبری قرار ظهور کنه و امت او میخواد همه قدرت ها رو خاضع کنه، لذا این منطقه رو کلا بدوی نگهش داشته بودن چند سده. و حالا توی این لحظه اینا به قدرت رسیدن، حالا باید انتخاب کنن که چه شکلی باشن. این چه شکلی بودنه به لحاظ دیوان سالاری شبیه ایرانی ها میشه، ولی به لحاظ فرهنگی شبیه رومی ها میشه. و جایی که اهل کتاب از لحاظ فرهنگی شکل دادن، اونجا اولویت پیدا میکنه تا اینکه بیان شبیه ما ایرانی ها بشن، که از نظر اونها مثلا ما از دین کاملا خارجیم.
خب آقای مهدی زاده، اگه اجازه بفرمایید با توجه به اینکه وقت ما رو به پایان هست، جلسه 10 رو هم اینجا پایان بدیم و ادامه ماجراها که بالا رفتن و بالا گرفتن سطح دعوا و تنش هست، انشالله در جلسه 11 از زبان شما بشنویم.
انشالله در خدمت.
مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.